قاعده بایستی گفت به فراغی لای از خودتون حد من یرد و منجوم و من منجومه و یقام حد این الان قاعده است. اگر در روایات ثابت شد موردی که به توان با استناد کرد استثناء میکنه به تخصیص میکنه و الا طبق قاعده عمل میشه. وارد بحث روایاتی که شدیم روایات باب را به سه طایفه تقسیم کرد. روایاتی که دو روایت اول و دوم که می گفت اگر حد با اگر زنا در مورد ایش هست روی ادرار ثابت شده و اصابه الحجر در اینجا دارد و فکرات کردیگه رهاش میکنن و اما اگر بیانه بود یا به اقرار بود بلن میدونی سبون حجر این میرد دو و یا قام علیه این یک طایفه بود. طایفه دوم اون روایاتی بود که تفصیلی در اقرار نداشت. اگر به اقرار باشه یسکت الحد بالفراق و اما اگر با بینه باشه لا یسکت بلکه یرد. این هم طایفه دوم بود. طایفه سبون بود که تفصیل می داد بین اصابت الحجر و عدم اصابت الحجر. این اصابه الحجر از شبه که لا یرد و یسکت و اما اگر لم یسبه حجرون یرد و یقام علیه. این سه طایفه روایات گفتیم نسبت طایفه اول و دوم اطلاق و تغییر. برای که طایفه دوم گفت که اگر دل اقرار باشد حسابت که لا دورد و یسکت الحد طایف اول فل اقرار باشه و اصابه و حجران هم باشه. این طور اطلاق حقی میشون که هم بشاره خونده طایفه دوم و دومه که داشتیم بحث میکنم. من قبل از این که به این ادامه بحث بپردازم یک برگشتی داریم به اون بحث سندی این روایت حسین بن خالد. همونطور که خاطرتون هست این روایت گفتم روایت اول که روایت حسین بن خالد محل بحث است که روایت معتبر هست یا نیست. و سر بحث هم و نقطه مرکزی بحث هم خود حسین بن خالد که گفتیم که این حسین بن خالد مشترک بین دو حسینه، حسین ابن خالد سیروفی یا حسین ابن خالد عبدالعلا، حسین ابن خالد یا حسین ابن عبدالعلا حقا. این مرتبه بین این دو راوی بود، از حسین ابن خالد یا حسین ابن خالد سیروفی یا حسین ابن خالد حقا. اگرچه ما راجع به این بحثی کردیم اما در ابتدای بحث امروز بازگشتی به این داشته باشیم که بعضی نکاتی که اینجا وجود داره عرض میکنیم. گفتیم وقتی که نام مشترک بین دو شخص بود راههایی برای این تعیین این راوی وجود داره که چهار پنج راه رو ذکر کردیم. قواعد کلیش رو بحث حسنات که در مورد حسین ابن خالد نقل کردیم که یکی از راه ها این است که حمل بشه بر اون راوی مشهور تر. حالا برای تکمیل بحث این نکاتی که از بخود رجالی آمده و بعد شما های خویی هم نقل کردن این را از بخودیم. خب جلد این بحث در جلد هم پنجم مجمع رجال حدیثه که در دو جا توی آمده، یکی در صفحه 182 و یکم در صفحه 230. از ساعت که این دو حسین ابن خالد بعضش خودشون رو یک بحث میکنیم، یک بحث هم راجع به تمییز این این دو سه تا مطلب رو اینجا عرض می‌کنیم. یکی حسین بن خالد حساد که حسین بن خالد خفافه، یکی حسین بن خالد سیروفی، و اینجا هم که حسین بن خالد مطلقه با دوی محمد هر کدا میشه. اما حسین بن خالد خفاف بگاهی هم به عنوان حسین بن عبدالعلا نامیده میشه، حسین بن عبدالعلا. ایشون نجاش راه توسیق حسین بن خالد خفاف یا حسین بن خالد عبدالعلا، حسین بن عبدالعلا که اسم یک نفر حسین بن عبدالعلا گاهی میگن گاهی میگن حسین بن خالد خفاف. راه توسیق این شخص که مشهورتره و روایات بیشتری هم داره دو وجه. یک وجهی که مرحوم نجاشی در کتاب خودشون که از یکی از کتب اصلی رجال و مستندات اولیه رجال امروز ماست اینجور فرموده، این در صفحه 182 و اینجور نقل کردن، فرمان قال النجاشی الحسین بن عبدالعلا الخفاف ابو علی الاعظم مولا بنی اسد نکته سیاه ذکر ذلك ابن عقبه و عثمان بن حاتم بن منها از ابن عقبه و عثمان بن حاتم رواق بودن نقل میکنه که اسم او به این خصوصی. بعد میگه مرحوم نجاشی و قال احمد بن حسین رحمه الله، او اینجوری گفته که احمد بن حسین از مشایخ مرحوم نجاشی بوده و از علمای معتبر بوده. ایشون جمله ای دارد به این شکل که قوه یعنی حسین بن خفاف، حسین بن عبدالعلا یا حسین بن خالد خفاف، قوه مولا بنی عامر و اخواه علی و عبدالحمید، یه مولای بنی عامره و اون برادر داره به نام علی و عبدالحمید. و قبل جمیع او ابی عبدالله علیه السلام همه از امام صادق نحکم حس برادر. بعد از اون وکال حسین اوجه هم وکال حسین اوجه هم، این حسین و احمد علی و عبدالحمید به برادر بودن. وکال حسین اوجه هم، حسین در میان برادران آدم موجه تری بود. در اون کتب اون که دیگه آخر مرمومش این جمله کانال حسین اوجه ها محل بحثه که چی میخواد بگید، آیا این توصیف میاد بیرون و استفاده میشود یا نه. آیا خوئی اونها از شبت که تمایلی به این دارن که این کانال حسین اوجه ها عبارت بر از شبت که توصیف میکنه نه میگه که آیا خوئی اینجوری میتواند که من حسابت که الا من اشکال فی رساقته فمن هم من اثبتها و من هم من انکرها و صحیح هم الاول که توصیقش لما عرفت من توصیق جعفر بن قولوی که بعد میگه و یعید ذالک ها تقدم من النجاشی من ان الحسین و اخبه ربا و ابی عبدالله و کان الحسین اوجه هم فإن ظاهره أن الحسين كان أوجه إخوته من جهة الرواية أشرت که ایشون دو نکته میگن برای تفسیر این کان اوجه ها. یک نکته اینه که در خیلی از روایات تعبیر آمده که کان ثقتن، وقتی بگه ثقتن یا ثقتن روشن، اینجا این تعبیر نیامده، داره اوجه ها. مثل اوجهیت و وجاهت شخص جهات مختلفی داره، ممکنه شخصی به لحاظ موقعیت اجتماعی وجاهتی داشته باشه ولی ثقه یا عادل نباشه. ایشون میفرمون نه، وقتی که اینجا نجاشی در این مقام تعبیر این شخص کرده که کان اوجه هم، این منصرف به وجاهت از حیث وثاقت در روایت وجیه ترین به برادر بود، یعنی من حیث روایه و الوثاقه اوجه بود، تیر کرده که پس اوجه او برمیگذد وجاهت در روایت نتیجهش میشه بسود. این یک جهت. علاوه بر این مقالهی میفرمان که اون عبدالحمید برادر او دیگه سه برادر حسین و از شبت که علی و عبدالحمید، عبدالحمید ابن عبدالعلا خفا برادر این حسین ابن خالد مورد توصیق صریح برمو نجاشی. برمو نجاشی راجب عبدالحمید اینو داره که کان سه قدر. اون وقت وقتی که بین اونها مرحوم نجاشی در ایشون میگه که او و دو برادر این حسین و دو برادرش که یکم عبدالحمیده و بعد میگه کان اوجه هم، این با توجه به اینکه عبدالحمید سقه است و این در مقایسه او میگه آدم اوجهی به جاهت بیشتری داره، این دلالتش بر توصیقه این بیشتر میشه. البته اگر دیگه اون عبدالحمید ابن عبدالعلا که نجاشی توصیقش کرده برادر همین حسینه، مطمئن در این جهتش اشکالیه. پس این یک جهته که بیان بگیم که مرحوم نجاشی گفته قال حسین اوجه ها و وجاهت، یعنی وجاهت در روایت. این یک جهته که بعید میخوی حرف درست باشه. بله درست، این محل اشکالیه. مطمئن خود ظاهرن نیستی که بله خدا خویی اما اشکال کرده حرف نیست که خودشون رو بوده. آن خویی در این نکته دوم خودشون اشکال کرده، اما از این نکته اولشون دست بر نداشتن که اوجه ها هم یعنی وجاهت در مقام روایت و این ازش به ساقت میاد. این یک بچه ایشونه. بله نیستیه به اون دو برادر. خب این بله نیستن به اون دو برادره و اصل وجاهت مشترک بین اینها. وقتی که در روایت به کان وجیه هم این تعبیر گاهی داریم در روایت که میگه کان وجیه هم، خود این باید بگیم دلالت بر وسوق میکنه. اون وقت اوجهیت خب به ساقت بیشتری هم میگه. این متوقف در واقع اینه که ما اصل مفهوم وجاهت را در تعابیری که مرحوم نجاشی و امثال ایشون میارن حمل بر وجاهت فی الوساقه بکنید. اگر اینطور باشه بعید نیست، بعید هم نیست. به هر حال در این کتاب بیشتر در صدد این هستن که اون رسوخ و عدم رسوخ رو ذکر کنن. این بعید نیست. البته این کار کار تتبعی بیشتری میخواد باشه باشه، ولی اگر نمیدونم این کتاب نجاشیان ها به این سیدی و تهیه شده و سیدش داده شده باشه، کسی جستجوی بکنه که کلمه وجیه در چند جا به کار رفته تا اندازه میتونه راهگشا باشه که آیا وجیه هم مثل کلمه سقه دلالت بر وسوق راوی میکنه یا اینکه وجاهت ذهنی یا وجاهت اجتماعی داشته، آدمی بوده که محل اعتبار بوده، از این طایفه مهمی بوده، مورد اعتنا بوده در جامعه، ولی که آدم مورد اعتنا وسوق هم بهش نبوده. این تتبعی میخواد که بعید نیست جهد نفسه که وقتی میگه راوی میگه که مرحوم نجاشی یا امثالشون میگن که فلان شخص کان وجیها حمله بر وجاهت الوساقه بکنیم، اما جایی تتبعی داره. یا با زحمتی بکشه کسی یه دور مثل یه احالی که مصادق داشتیم یه دور کتاب نجاشی رو بده یه نکته تمامشو میدهیم اینجور کاری رو انجام بده، یا اینکه اگر سیدی مناسبی رو
خیلی شرطم
سیدی نجاشی شهر
این کنه من رجاع کنه همه شما
خیلی نجاشی هست اگر باشه که بالا باشه تو مزمینان باشه باشه اگر چه باشه یک دستجوی رو کنه بینید کلمه وجی صدقه کجا بکارم. اگر مثلا در 15 مورد 20 مورد باشه یکی یکیشو ببینید که این خیلی مهمه که بینید وجی را عنایت داشته که مقابل بسرستقتون به کار بره، یا این که نه اصلا در مورد افراد سده مسلم هم همین وجیه به کار میده. میشه اون وقت به دست آورد که وجیه چه مفهومی در رجا داره. این اگر کسی ذراتی بکشه بود که هم بخون مواردش رو به دست بیاره بود چه کار خوبیه کار نشده تو رجا نما ندارم نمیگم نشده، احتمالا در تنبیه و مقال در مقدمه شده تنبیهاتش اشاره به این تعبیر وجهه شده باشه، اونم رو بدید. حالا در هر حال این راهی که انسان اطمینان پیدا بکنه که کلمه وجیه چه بار معنایی داره و چه مقادی داره، آیا به جهت روایه است که تفید الوثاقه یا به جهت از حسیات دیگره که مفید وثاقه میده. راه شناخت و حل این مسئله اینه که کلمه وجیه را در رجال نجاشی و احیانا حالا خود کتاب شیخ اونها و فهرست شیخ اونها کاربردهاش رو دست بیاریم چه و همینطور مرحوم مامقانی در تنقیح المقال در فواید خاتمش که ده دار و چند تا فایده باشه اونجا خیال میکنم به این واژه ها بحث کرده و واژه وجیه هم احتمالا محل مذاق و بحثشون قرار گرفته باشه. اگر یه تمرینی که سر دوستان تحت این راجبه این بکنه کار ارزش داره. بعید نیست که وجاهت دلالت بر وثاقت بکنه، این یک راهی که بعید نیست. راه دومی که من آقای خویی آوردن برای اینکه حسین بن خالد خفاف حسین بن عبد العلا به ثقه باشه همون نقل وقوعش در اسناد کامل زیارات، که این هم چیزیست که خود آقای خویی اون وقتی که این رو می‌نوشتن قبول داشتن که وقوع شخصی در اسناد کامل زیارات دلالت بر وثاقت شد. اما مرحوم آقای خویی از این برگشتن، ما هم با یک تفصیل از این برگشتیم بلکه یعنی اولا قبول نداشتیم. من یادم میکنم وقتی از این نوشته آقای خویی نیومده بود، آقای تبریزی هم به نحوی میکنم اون وقت با یک تفصیلی عرض کردیم چی میکردن، خیلی مورد قبول نبود اون وقت. و بعدها اون وقت ما دست آقای تبریزی میرفتیم یک نوشته خوزمان جنگ و ناکو نوشته از ایشون آمده بودن که نوشته بودن ما بعد از تعاملات زیاد برگشتیم از این نظر. در حال راه دوم که وقوع فی اسناد کامل زیارات باشه راه درست نیست، اما راه اول بعید نیست درست باشه گرچه نیاز به تأمل و تحقیق دارد. این یک جهت به لحاظ وثوق حسین بن خالد. و اما به لحاظ روایت همونجوری که در صفحه 185 جلد 5 معجم الرجال اومده داره که حسین بن عبدالعلا در اسناد بسیاری از روایات وارد واقع شده که 125 مورد به عنوان حسین بن عبدالعلا آمده و از شاید که و به عنوان حسین بن خالد حسین بن عبدالعلا، این که حسین بن خالد خطا. این یکی بحث بعدی را که حسین بن خالد سیر این حسین بن عبدالعلا پس از اصحاب این نکتشم یادم بگم از اصحاب امام باقر و امام صادق به شمار آمده و از شبت که شمار آمده و به احتمال خیلی قوی هم حضرت امام مسلم جعفر را هم درک کرده، بلکه ایشون میگه که با شواهد میگه که حتی امام رضا احتمالا درک کرده باشه و روی شواهد کاله را بعد میبینیم و بعد ایشون احتمال میده که ایشون از معمرین بوده که تا حدود 90 سال عمر کرده. اونها اصل روایات او به طور کثیر و وسیع از امام باقر و به خصوص از امام صادقه. اونها با یه قرائنی که ذکر میکنن که در دو سه مورد از امام مسلم جعفر هم نقل کرده از اون معلوم میشه که از امام مسلم جعفره، ولی که مرحوم شیخ اونها دارن که من اصحاب صادق یا من اصحاب باقر و صادق، این به خاطر اینه که عمدتا از اونها نقل کرده زمان سلامتی و مثلا کمالش بوده وقت نشاط و زندگیش بوده، ولی ظاهرا در سنین پیری امام مسلم کاظم هم نقل کرده و لذا در کافی و اصلا تهذیب استفسار سه چهار روایت از این 125 روایتش از امام کاظم داره. هر سبب که بعد یه شاهدی هم بیاره که احتمال امام رضا رو درک کرده باشه، اگر امام رضا رو درک کرده باشه اون وقت بوده 90 سال باشه داشته باشه. در اینجا هم روایت از ابوالحسن که ظاهر همون امام مسلم جعفر در واقع و مرابطی از این حیث این حسین بن خالد میتواند از امام مسلم جعفر هم نقل کنه. اشکالی که بود سوالی که مطرح بود اینه که در 3-4 روایت مسلم بن ابی العلا از امام مسلم جعفر هم نقل کرده، گرچه در کتاب شیخ به عنوان اصحاب امام باقر و امام صادق به شما آمده، اما در این امکان نقلش امام مسلم جعفر خیلی زیاده، بلکه تا امام رضا راه داره، روی مسلم جعفرش مشکل داره. پس بنابراین بنابر اون که به وجیه چند نقطه میگه مهم چه نیست، نقطه مهمه برای که اون نتیجه بعدی رو بگیم. یکی این که ایشون سقه است به خاطر این که وجیه بره در موردش به کار رفته. دوم این که ایشون از اصحاب امام کاظم هم میتوان به شما را بود، یا حداقل میشه گفت از روایت از امام کاظم هم میتواند داشته باشه، این دو. و سوم این که ایشون مشهوره و کسی را روایت. این سه نکته رو باید بپذیریم تا در این تمییز برای این نکات اعتماد کنیم. پس حاصل این بحث بزرگ که اینجور مطرح شده، عمدتاً آنها مسئولی سوال که مطرح کردن، این سه نکته. اما حسین ابن خالد سیروفی بحث دوم با جو حسین ابن خالد سیروفی که ایشون توصیق نداره و حتی در رجال کامل زیارت نمید و از اصحاب امام رضا هم به شما را آمده و همینطور از اصحاب امام صادق خاصه مثل این خالد سیروفی دیگه از اصحاب امام صادق نیست، امام مسلم جعفر و امام رضا. و از صورت که این یک جهت دومه که وجهی برای توصیق ایشون وجود نداره، وجهی برای توصیق ایشون وجود نداره، بلکه حالا یه چیزی رو نقل میکنه آرخویی که دلالت بر ضعفش هم میکنه، حالا اون محل بحثه که دلالت میکنه شاید بشه جواب داد، مهم نیست. در هر حال توصیقی نداره، این حسین بن خالد سیروفی. و روایت حسین بن خالد هم خیلی کمه که در اینجا تعبیرش اینه که فقط فی اسناد، فی اسناد جمله من الروایات تبلغ تمامی از الموارد، اصلا شعور بیشتر نداره حسین بن خالد سیروفی، اصولی هم که نداره. نه از اصحاب امام کاظم و امام رضا و نکته دیگه در مورد این دو حسین بن خالد بحث بعدی هم اینه که یکی هستن یا دو تا هستن. این هم در رجال ماراخانی و در تفتشی و خدایت و اینا بحث کردن، بعضی خواستن بگن این حسین بن خالد سیروفی با حسین بن خالد خطاب یک نفر هستن، این هم جواب داده شده به جوابهای درست هم است که اینو میتونید ملاحظه بکنید. و آنسونی هم این شاعر خیلی خوبی اینجا اشاره کردن که اینو میگه میکنه که ملاحظه میکنید. پس بنابراین دو نفر یکی احتمال قوی داره یکی ثقه است و از امام کاظم هم میتونه نقل بکنه و کسی رو روایت با صحابه امام رضا و ثقه نیست و این دو نفر هم یک نفر نیستن، دو نام برای یک نفر نیست بلکه دو نفر. خب اون وقت گفتیم که بعد از این بحث برای نقاط ابهامی درش رو تکمیل کردیم، بعضی جا که داره حسین ابن خالد بدون پسند مردد میشه بین دو تا. حسین ابن خالد بدون ذکر بر ممیزات که روشن بکنه، این در حدود 52 مورد داریم، این بحث مهمیه، در 52 مورد داریم که حسین ابن خالد از سواد که خفا و حس بدون حتماً که معلوم باشه عبد حسین ابن عبد العلا و خطابه یا حسین ابن خالد سیروفی. خب این نکات تکمیلی بحث قبل بود. اون چی که قبلا گفتیم اینه که اون حرف درستیه که به خصوص وقتی که حسین ابن خالد سیروفی رو شما نگاه بکنید 7-8 روایت داره با حسین ابن خالد خطابی که 120 مورد روایت مسلم داره که از اون هست، بیشتر میشه ذهن منصرف میشه وقتی مطلق میذارن به اون آدمی که بیشتر روایت داره و در صحنه نقل حدیث و روایت حاضر بوده و مورد توجه بوده در نقل روایت، این بیشتر با اون انصراف پیدا میکنه. و اگر هم بگیم اون معتبره که لایق بود که معتبر باشه، طبعا این روایت میشه این اختلاف طبقه دارن منتها در زمان امام کاظمش مشترک هر دو میتوانند
چی؟
نه،
نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، برای روایت بیشتر از امام کاظم نیست حسین بن
ایشون چهار تایی بوده؟
اندی روایت حسین بن خالد سیر که از امام کاظم
بله اون هفتشتاش از اون دوتا
کسی روایت
نه کسی روایت که بگیم کسی روایت به لحاظ یک طبق و راوی اسمی که میاد و بیشتر روایت داده یعنی در پس این هست این پسوند ها بلا اعتماد قوی داره که در دوره های بعد بگیره که روشنه انداخته خب در دوره بعد میده که حسین خالد عبال علای حسین خالد خفاف خیلی اسمش دیارت روایات دیگه ذکرش این نسبی نیست که بگیم در اون زمان این بیشتر روایت داشته اون زمان به طور کلی نام او مشهورتر بوده چون مشهورتره و در مجموع روایات بیشتری داره خیلی رو میدازن و اعتماعی با اون میکنن اینجوریه اون نسبی چیه؟ درچه نکته خوب نکته ایست اینه که شما بفرمانده میخوام بگم چه اسمیه ولی مرسوم این نیست که وقتی در یه طبقه هر دو میتوانند داشته باشن و هر دو راه داره از ساعتی اونی که بیشتر در مجموع اشتهار داره اون بدون تصمیم که بیاره اصطراف به اون داره بله؟ به جد پنج سفیت را شده بخوریم جد پنج مجمد جانه هم بله این اونی که از این بحث ها روشن شد که هنگامی ما میتوانیم این روایت را معتبر بنامیم که این چند مقدمه رو ثابت کنیم اولا بگیم که حسین بن خالد در اینجا از شبه که منظور حسین بن خالد این دو مقدمه را حسین بن خالد حفاق یا حسین بن عبدالعلا بر اساس این که او مشهور تره این رو که اثبات این هم اساس که به این برمیگرده که اولا این اشتهار را دلیل و تمیز بدانیم و ثانیا این اشتهار را در اینجا بپذیریم صورن و خوبن این بحث را بپذیریم تا بگیم حسین بن خالد یه حسین بن خالد خفاف بعد هم بگیم حسین بن خالد خفاف هم ثقه ثقه بودن اونم به تعبیر نجاشی بنده که کانا و جنا بعید نیست هر دوی را بپذیریم گرچه بالاخره اون رو اتقان بالایی هم نداره من بعید نیست که رو بزنیم اساس و توصیق و قبول روایت یه جایش هم که بگیم ضعف سندش جبران میشه به شهرت که اونم قبول نداریم اگه کسی اونم بگه البته درست میشه نه جبران ضعف سند به شهرت رو قبول نداریم جبران قصدی که در جمعه خودش خب این بحثی بود که در واقع ما بحث سندی رو که بخشش سریع قبول کرده بودیم خواستیم تکمیل بکنیم حالا بیاییم ادامه بحث بعدی تا اینجا رسیده بودیم که در این بحث سه طایفه روایات روایت اول و دوم یک طایفه بود روایت سوم که اصلا که روایت چهارم هم که به اقرار باشه لا یورد ولی اگر به بیانه باشه یورد این هم طایفه دوم طایفه سوم روایت سه و پنج بود که از کار اقرار و بیانه نداشت تفسیر و حجر و عدم و اصابت الحجر طایفه اول دوم و قبلا به تو خصوص مطلقه و مشکلی نیست حل میشه اما حالا ما یک بحث مهم میداریم که این هم از بحثای شجاعی دیگر مفیده من حالا این مقدار با توجه به اون لبانی اصولیش عرض میکنم ما طایفه سوم یک مفاد و مضمون جدیدی داشت که در فتاوا نیست و با طایفه اول دوم مخالف و مضمون این طایفه سوم این بود که ملاک این که کسی را برگردانن بعد از فرار یا برنگردانن اقرار و بیانه نیست بلکه ملاک چیه؟ اصابت الحجر و عدم اصابت الحجر این اصابت الحجر لا یرد و یثبت الحد و این لم یثبت الحجر یرد و لا یثبت الحد اینجور تفاوتیه که این با ملاک اقرار و بیانه که اون رو ملاک قرار داده بود طایفه دوم
خیلی فرق داره. ما چی بکنیم با این روایت سوم و طایفه سوم در مقایسه با اون طایفه دوم؟ در اینجا ما دو مبنا وجود داره، همون مبنای انقلاب نسبت که یک مورد دیگه بحث کردیم و از مبانی مهم در جمع نمایه. اگر ما قائل به انقلاب نسبت نباشیم، باید یه بین طایفه دو و سه مقایسه بکنیم. اگر قائل به انقلاب نسبت باشیم، طایفه دو و یک خودش موقف مطلق با هم جمع میشه. ما اون وقت ما باید بین طایفه سه و طایفه اول جمع بکنیم، چون طایفه دوم خودش هم میبره اون طایفه اول میشه. پس در اینجا ما دو مقام از بحث داریم که این دوتا رو بحث میکنیم. مقام اول بنابر عدم انقلاب نسبت، مقام دوم بنابر انقلاب نسبت. در مقام اول باید به مقایسه بکنیم روایات طایفه سوم را با طایفه نه بنابر عدم انقلاب نسبت. بنابر اینکه بگیم میتونه انقلاب نسبت نمیشه، روایات سوم را باید با روایات طایفه دوم مقایسه بکنیم، چون طایفه دوم رو دیگه هم نمیکنیم، مقیدش نمیکنیم به طایفه اول، بلکه خودش رو به تنهایی میکنه به طایفه سوم میسنجیم. این مقام اوله. در این مقام اول بحث میکنم تا برسیم به اون مقام دوم. اما مقام اول که جمع طایفه دو و سه باشه، طایفه دو میگفت چی؟ میگفت اگر بل اقرار بود، کار به اصابت الهجر اصلا نداره، اگر بل اقرار ثابت شده لا یبطل، راهش میکنم ده. ولی بل بینه اگر ثابت شد یرد بود و اجرا میشه. طایفه سوم چیز دیگه اینه، ملاک دیگه رو میره، میگه اگر به اصاب اول حجر لا یورد به یست بود، حالا به اقرار باشه به بگه، اگر لم یست بود حجر اینجا لا یست بود بلکه یورد دو بود، چه به بگه باشه رو میره. پس طایفه دوم ملاک رو اقرار و بیانه قرار میده، کار به اصابت الحجر و عدم اصابت الحجر نداره. میگه اگر با اقرار بود حد ثابت میشه، چه حجر رو خورده باشه چه نخورده باشه. اگر با بیانه بود ثابت نمیشه و او رو بر میگردونن، چه سنگی به او اصابت کرده باشه چه اصابت نکرده باشه، اطلاق کنه. طایفه سوم هم چیز دیگه میگه، میگه اگر سنگ به او خورد او رو برگردون، بر نگردون، چه به اقرار باشه و به بیانه باشه. اگر سنگی به او نخورده و فرار کرد او رو برگردون، چه اقرار کرده باشه چه به بیانه ثابت شده باشه. خب بین این دو طایفه چه نسبتی؟ او خصم البته منتها نسبت ها رو به این شکل بسنجید، برای اینکه شما خوب در ذهنتون این مطلب جا بیفته، من مثالی به همون مثال عالم و اینها میزنم تا روشن باشه. بنابراین شما فرض بگیرید که دو دست دلیل داشته باشیم با این بیان، که دست اول بگه این کان العالم فقیها فاکرم، چهار تا قضیه میشه داره بنویسید تو ذهنتون که بعد بتونید مقایسه کنید. این کان العالم فقیها فاکرم، اگر عالم فقیه بود اکرام میشد، و در کنارش اینه که این کان العالم غیر فقیه فلا تکرم. این دو تا گزاره دو تا جمله شرطی، این کان العالم فقیها فاکرم و این کان العالم و غیر فقیه خلاص کنم. این بلاد که فقاهت قرار داد برای یک دار. دلیل دیگری میاد میگه که این کان العالم و مفسر للقرآن فاکرم و این کان غیر مفسر خلاص کنم. این دو گزاره اول ملاد را فقاهت قرار داد، دو گزاره دوم رو ملاک را تفسیر و مفسریت قرار داد. این چهار تا قضیه میشه که دو گزاره اول با دو گزاره دوم با سنجیده بشه. نسبت اینها چطوره؟ نسبت اینها به این شکلی که اونی که میگه دو تا قضیه اول و سوم با هم تعارضی نداره، اونی که میگه اگر عالم فقیه بود اکرامش بکن،
با اونی که میگه عالم اگر مفسر بود اکرامش بکن، اگر دوتا مثبتین بودن هیچ مشکلی نبود. یه دلیل میگه فقیه را اکرام بکن، یه دلیل میگه مفسر را اکرام بکن. چهار تا قضیه را اگر نوشته باشید، قضیه یک قضیه ما هم تعارضی نداره، دوتا مثبتین میگه عالم فقیه و عالم مفسر هر دو اکرام بکن. همونی که دو و چهار هم با هم تعارضی نداره. اون میگه اگر کسی فقیه نبود اکرامش نکن. اونم میگه اگر مفسر نبود اکرامش نکن. اگر محکوم نداشته باشن اونم دو تا لا تکرم هست. یعنی میگه لا تکرم غیر فقیه را، لا تکرم. چرا حالا اونا با هم یک نسبتی پیدا میکنن که اون بحث رو میکنن. این اول و سوم هم تعارضی ندارن. اون تعارض اصلی که اینجا پیدا میشه یکی بین اول و چهارمه. این کان العالم فقیها فاکرمه. اون میگه و این کان غیر مفسر فلا تکرمه. بین فقیه و غیر مفسر اون قسم الوجه. فقیهی که مفسر می فقیهی که عرض شود که مفسره، این ماده اقتراب اون اولی فقیه مفسر. این دلیل چهارم راجبش هیچی نمیگه. دلیل اول هم میگه اکرامش بکن. اون دلیل اول میگه فقیه چه مفسر باشه چه غیر مفسر باشه اکرامش بکن. فقیه مفسر ماده اضطراب دلیل اول. ماده اضطراب دلیل چهارم از صورت که غیر مفسری است که غیر فقیه باشه. عالمی که نه مفسر نه فقیهه، عالم رجالیه مثلا فیزیکدان، اونم میگه لا تکرم. این دوتا مشکلی نداره. پس در فقیه مفسر دلیل اول میگه اکرم هو، معارضم نداره. در فیزیکدان یعنی غیر فقیه غیر مفسر، اونم میگه این دلیل چهارم میگه لا تکرم هو. این دوتا ماده اضطراب که تعارض نداره. ماده اجتماعی دوتا میشه فقیه غیر مفسر. آدم فقیه خیلی قوی که مفسر قرآنی این دوتا میشه تعارض داره. چون فقیه میگه اکرم هو، چون مفسر نیست اون میگه لا تکرم. پس در فقهای مفسر تعارض نیست، در غیر فقهای غیر مفسر هم تعارض نیست. ماده اجتماعشون فقیه غیر مفسره. این میگه اینجا یک تعارض دیگه هم بین دو و سه هست. اون که میگه اگر فقیه نبود لا تکرم هو، و دلیلی که میگه عالم مفسر رو اکرامش بکن. خب حبل در غیر فقیه غیر مفسر آدمی که فقیه نیست و مفسر نیست اون دلیل میگه لا تکرم. در مفسر فقیه این دلیل میگه اکرم کن. اما در مفسر غیر فقیه، مفسری که فقیه نیست، مثل که اون دوتا در فقیه غیر مفسر تعارض داشتن، این دوتا در فقیه تعارض دارن که ماده اجتماعی شد. این قاعده که ما در ماده های اجتماعی رو تابعن اگر مرجعی در خانه باشه. این قصه الان در اینجا حقیق به انقلاب نسبت داره میگیم. طایفه دو و سه این چهار تا قضیه ما الان اینجا داریم. همین دستگاه رو شما رو میدم پیاده بکنیم. چهار تا قضیه این طوره. یک دلیل میگه که ان ثبت بالاقرار، ان ثبت بالاقرار یثبت بالفرار. دلیل بعدی هم میگه ان ثبت بالبینه لا یثبت لها و یرد. اگر به اقرار ثابت شد چه اصابه و حجر او لم یثبت الحجر، این یثبت و لا یرد. و گزاره دوم قضیه دوم میگه ثبت بالبینه اینجا لا یثبت بلکه یرد چه اصابه و حجر او لم یثبت. این طایفه دومه که در واقع ملاک رو اقرار و بینه قرار میده و دو تا قضیه ازش در میاد. این روشن. بعد میگه قضیه طایفه سوم که اونم دو تا قضیه داره، سه و چهار. میگه این اصاب و اون حجر چه به بینه باشه و به اقرار باشه، این یست بود ولا یو هست.
این اقرار خواهی اقرار سنه ثابت بشه و
مستوی نه نه از هدیه دو و سه رو داریم میسنجیم طایفه اول علاوه بر اقرار اصابه هم داره اون رو الان نکارش نداره فیلان طایفه دو و سه رو داریم برای بر عدم اقرار نیستن طایفه دو و سه رو داریم که اون طایفه داره که طایفه کده باید هر امکان اصاب و علم و هجاره نایورد الا یکون اصاب و علم و هجاره رو اصلا قابل اقرار نگیم روایت سوم گفت که روایت چهارم هم طایفه دومه که میگه امکان اقل و علا نفسی لا یورد و امکان شهید علی شهود یا علی شهود یورد و کامل حسابت نجد خبت از یه سوم و چهارم هم میشه این اصاب علا وجد یست کنه نمیتون نجد لا یست کنه این اون قضیه اینجا هست چطور میشه باید اولی و چهارمی رو با هم بسنجیم اون میگه اگر به اقرار ثابت شد اولی و دومی که سومی با هم تعارض ندارن مثبتین تعارض بین اولی و چهارمیه اولی میگه اگر با اقرار بود این منش نگردیم رعیت بود به دلیل چهارمی هم میگه که اگر به حجر به اون نخورد منش کرد و لایت بود اون وقت در اونجایی که از سبب که به اقرار باشه و اصاب اون حجر این ماده اقراری دلیل اوله اقرار باشه و اصاب باشه دلیل اول میگه اینجا یعنی اونجایی که لم یسبر حجر و به بینه بود به اقرار نبود اینم ماده اقرار دلیل چهار بود اینم میگه که لا یسبر و به تعارض نداره در اونجایی که به اقرار باشه ولی سنگ رو نخورده اقرار کرده ولی سنگ بهش نخورده و فرار کرد این رو تعالی این رابطه اولی و چهارم و رابطه دو و سوم همینه دلیل دوم گفت که قضیه دوم گفت اگر به بینه ثابت شد لا یسقط دلیل سوم میگه اگر حجر به او خورد یسقط اینجا باز اگر به بینه باشه و حجر به او نخورده این ماده اقرار دلیل دوه اگر سنگ به او خورده و به اقرار باشه ماده اقرار دلیل سومه اما اگر دل بینه باشه و سنگ به او خورده باشه این رو تعارض میکنه اون وقت از شبت که حاصل این تعارض این قاعده اصولی که ما اینجا اگر اقرار نسبت قائل نشیم اینجا اجرا میشه حاصلش این میشه که در اونجایی که دل اقرار باشد ولی سنگ به او خورده این رو تعارض نداره صورت اولی نگه اقرار کرده سنگ هم بهش خوده حالا فرار کرد این برش نگرد این جای اختلافیست ماده اختلاف همون دلیل اول و ثابت مورد دوم که باز در اینجا مسلمه اونجایی که به بینه باشه و سنگ هم به اون نخورده باشه به بینه باشه و به اون سنگ نخورده باشه اینا برش میگرد این دوتا دیگه اختلافی درش نیست اما صورت دو صورت بدون اختلاف ماده های اختلاف بدون اختلاف اما صورت سومی که به اقرار باشه ولی بعد از سبب که هنوز سنگ بهش نخورده صورت ایمان معله چه هست؟ ماده اجتماعی حوال صورت چهارم هم اینه که به بینه باشه و اصاب ابو الحجر این صورت سه و چهار ماده اجتماعی اینها ما میگیم که اصاب که در ماده اجتماع اگر بعد نکاتی که بعضی گفتن اینجور این حرفی پیش نیومدن آیون که اینجوری هم میکنن ما میگیم در ماده اجتماع اینا تعارض میکنن تساقط میکنن تساقط این کردن چه میکنیم؟ بله؟ رجوع میکنیم به؟ نه رجوع میکنیم به قاعده کلی قاعده کلی اینه که حد ثابت نمیشه بکنیم اصل اولی و قاعده اولی اینه که حد ثابت نمیشه پس نتیجه این جمع این میشه که صورت اول دوم یعنی اونجایی که اقرار بکنه و بعد اصابت بینه بعد اصابت الحجر باشه همونجوری که مشهور میگه همونی که مشهور میگه بعد اصابت الحجر باشه این لایق هست همونی که قول سوم حالا ادعی میدن این لایق هست دیگه بالبینه اگر باشه این لایق هست دوم اما سه صورت بعدی دیگه یورد دو فقط اونجایی که به اقرار باشه به اقرار باشه اون دقت کنید و اصابه الحجر این لا یرد دو بدیه اون سه صورت یرد دو مطمئن یک جاش دلیل بدون تعارض دلالت برای یک از که لا یرد یرد اونجایی که بیانه باشه و اصحابا رو هده لم یرسه بوله هجرد برشد لم یرسه بوله این خود دلیل اینجا بدون تعارض رو اون دو صورت بعدی هم تصابت کرد دلیل و قواعد اولیه و عمومات میگه که لا یثبت الحد بلکه یرد دو اینجور ترتیبی اگه ما بریم جلو میرسیم به همون قول سوم همون قولی که آقای قویر را دارد دقت کردی چی شد؟ اگر ما انقلاب نسبت قائل نشیم و در اینجا بخوایم رو قواعد اصولی رابطه و نسبت گروه دو و سه را ما ملاحظه بکنیم به نتیجه میرسیم که همون قول سوم بود که آقای قویر را در جلو فرمودن برای اینکه ما اینجا چهار صورت داریم اونجایی که به اقرار بود و اصابه الحجر این صورتی است که بدون تعارض دلیل اول میگه که این از خود ولا یورد این رو قبول بکنه صورت دوم اینه که به اقرار باشد ولی لم یصبه الحجر در اینجا تعارض بود تساقط میکرد عمومات فوق میگفت چی؟ لا یصبه بلکه یورد این دو صورت اقرار اگر به بینه باشه و از شبت که لم یوسه به الحجر باز اینجا دلیل میگه چی؟ میگه لا یثبت بلکه یرد اونجایی که به بینه باشه و اصابه الحجر اینجا دلیل چی داشت؟ تعارض داشت ثابت میشدن دلیل فوق بازم میگفت که لا یثبت و یرد اون وقت از این چهار صورت فقط ما یک صورتش با دلیل خاص میگیم که این آقا رو بر نگردن دیگه آزادش رو بره نور کاره اما سه صورت دیگه میگیم چی؟ یرد و ولا یثبت مطلق دلیل این که یرد و ولا یثبت در این سه صورت فرق داره در یک صورتش دلیل خاص آمده میگه یثبت لا یثبت و یرد و اما در دو صورتش تعارض دلیل این بود ثابت میشده دلیل ابلاغات و عمومات میگفت لا یثبت و یرد و فرقش این جهته این اگر ما مقام اول بود اگر قائل بشیم که بین دو و سه جدا باید حساب ما جمع بکنیم کار به اون اولی نداشته باشیم اگر جدا جمع بکنیم نتیجه این میشه مثلا نتیجه همون میشه که از دلیل اول هم استفاده میکنیم این اگر بکنیم انقلاب نسبت قائل بشیم مقام دوم اینه که اگر انقلاب نسبت قائل بشیم اونم از شبت که تقریبا روشنه اونو مثلا توضیح بد میدیم اگر انقلاب نسبت قائل بشیم دلیل دوم جدا نیست دیگه دلیل دوم و دلیل اول خودش یک چیزه یک چیز که شد اصلا دیگه حالت اوست مطلق میشه نه من بعد نه اونه دقتی بکنیم و توضیح بر کار این پیچیدگی در کار نیست فقط باید اینا رو تو زمین خوب ترسیم بکنیم این دلیل ها رو مقایستش به دراحته این ایمان و قواعد ما رو به همین نتیجه سوم میرسانه ما نیافتادیم تو بعضی از وجود راهایی که مثلا آیدون کاریانی و بعضی بزرگان دیگه رفتن بعد اشاره میکنیم فکر میکنیم رو همین قواعد و اصولی اگه بیان جلو میرسیم به همون قولی که آقای قویی دارن آقای قویی از این